بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعضی از مقدماتی که در مورد فلسفه مثل تعریف موضوع مبادی بود گفتیم و روش رو. یکی دیگه از نکاتی که ما در مورد فلسفه و حکمت باید بدانیم بحث غایت و منفعتی است که بر این علم مترتب می شود. هر کسی، هر انسانی، هر کاری که می کند در اون کار به دنبال غایت و غرض و منفعتی است. بالاخره باید یک هدفی از این کار داشته باشه و برای رسیدن به اون هدف این تلاش رو انجام بده. حالا سوال این است که ما در فلسفه دقیقاً به دنبال چه چیزی هستیم و با فراگیری این دانش چه ثمره‌ای برای ما حاصل می شود؟ به عبارت دیگر چه عاملی ما رو وابدارد که فلسفه رو بیاموزیم؟ چرا وقتمون رو صرف علوم دیگر نکنیم؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید ما ابتدا معیار فضیلت و شرافت رو در دانش ها بدان. بعضی از اموری که از انسان سر میزند مربوط به مقام عمله، مثل اینکه چه غذایی بخورد، چه نوشیدنی بنوشد. اینها از بحث ما بیرونه. واضح هست که اون چیزی که در مقام عمله به جنبه های بدنی و عملی انسان برمیگردد. وقتی که در دانش‌ها و علوم ما اونها رو با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، برای اینکه فضیلت یک دانش را بشناسیم باید یک معیار داشته باشیم تا بر اساس اون معیار قضاوت کنیم که چه دانشی اشرف و افضل هست. معیار فضیلت در علوم به سه نحوه است. ممکن است کسی یک نحوه چهارمی هم بتونه بشناسه، ولی اون چه که تا کنون شناخته شده سه نحوه، سه معیار از سه جهت هست که فضیلت برای یک علم به حساب میاد. یکی به اعتبار موضوعش. اگر دانشی پیرامون یک موضوع شریف بحث بکند در قیاس با دانشی که پیرامون موضوع غیر شریف بحث میکند، طبعا ما حکم میکنیم دانشی که پیرامون موضوع برتر و شریفتر بحث میکنه از اون دانشی که در مورد موضوعات پستر بحث میکنه اشرفه. خب این میتونه یک معیار فضیلت باشه، یعنی شرافت خود موضوع، چون هر دانشی در مورد یک موضوعی میخواد بحث بکنه و اون موضوع به ما بشناساند با همه احکام و خصوصیاتش. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم یه نکته ای رو توجه کنید در مورد شرافت و اهمیت. ما دو عنوان داریم که اینا با هم متفاوته. بعضی چیزها شریف است اما مهم نیست، بعضی چیزها مهم است اما شریف نیست. این با هم تفاوت میکنه. مثلا غذا خوردن برای حیوان و انسان هم که به حسب مرتبه بشریش از همین زمره است، خیلی مهمه. تنفس خیلی مهمه. اگر چند دقیقه تنفس حیوان سلب شد، معناش اینه که حیات حیوانی از بین رفته است. یا اگر از غذا برای یک مدتی محروم ماند، حیات حیوانیش سلب میشه. در انسان‌ها، حیات اجتماعی انسان، بعضی امور هست که اهمیت دارد، به طوری که اگر نباشد حیات انسانی در مرتبه عالم طبیعت دچار مشکل یا اختلال می شود. مثلا جمع آوری زباله کار مهمیه، ولی اگر کسانی که متصدی این کارن مثلا اعتصاب کنن، خب در عرض چند روز کل شهر میشه یک زباله‌دان غیر قابل سکونت. مهمه. اما بعضی امور هست به این معنا مهم نیست ولی شریف است. به این سبب میگیم مهم نیست که بود و نبود اونها حیات بشری را در مرتبه طبیعت مختل نمی کند، حیات حیوانی را مختل نمی کند. مثل اعتقاد به خداوند یا اعتقاد به ملائکه، اعتقاد به معاد. اینطور نیست که اگر کسانی، افرادی از بشر به خداوند معتقد نباشند یا منکر معاد باشند، حیات بشریشون مختل بشود. می شود یه جامعه ملحد باشد و معذالک حیات بشریش هم ادامه پیدا کنه، خیلی خوب هم ادامه پیدا کنه، به حسب ظاهرش طوری باشه. اما اعتقاد به خداوند و معرفت حق تعالی و عوالم غیبی شرافت دارد، فضیلت دارد، چون معیار در شرافت اینه که چه مقدار کمال برای روح انسان حاصل کند. هر چه که یه چیزی موجب کمال روحی بیشتر بشود، نفس انسان را به مراتب عالیه وجود برساند، قرب به خداوند برای انسان بیاره، معناش که اون شریفتره. اگرچه ممکنه به حسب حیات مراتب نازله و حیات حیوانی اهمیت هم نداشته باشد، یعنی اهمیت نداره، یعنی موجب اختلال او نمیشود. اعتقاد یا عدم اعتقاد به خداوند هیچ اختلالی در حیات حیوانی انسان به بار نمیاره. پس توجه میفرمایید که بعضی امور مهم است به این معنا که گفتیم، بعضی امور شریف است. در این ملاک اول برای فضیلت گفتیم شرافت موضوع، این معیار فضیلته، نه اهمیت موضوع. در انسان تفکر امری است شریف، اما مثلا قضای حاجت شریف نیست ولی مهم است. غذا خوردن شریف نیست ولی مهم است. اما اگر کسی به تفکر نپردازد، به تأملات در مبادی وجود، در عوالم غیبی نپردازد، اصلا به معارف الهی وارد نشود، حیات بشریش آسیب نمیبینه. بنابراین اینجا که گفتیم فضیلت علم به شرافت موضوعش، معنای شرافت مد نظر باشد که یعنی مرتبه وجودی او چگونه باشه در قیاس با سایر موجودات. هرچه مرتبه وجودی شیعی برتر و کاملتر بود، طبعا دانستن او و علمی که پیرامون او بحث میکند میشه اشرف، چون شرافت یک علم از این جهت تابع شرافت موضوع اون علم است. معیار دوم برای فضیلت اینه که ما مدعیات این علم را از چه راهی اثبات می‌کنیم. وساقت و استحکام دلائل. شما در هر علمی گزاره‌هایی را می‌خواید اثبات کنید، پس یه ادعاهایی وجود دارد. راه اثبات این ادعا چیه؟ آیا از راه تقلید از دیگران این ادعاها را می‌پذیری؟ آیا از راه تجربه و آزمایش در محسوسات این ادعاها را می‌پذیرید؟ یا از راه برهان عقلی ادعاها را می‌پذیری؟ واضح است که تقلید اگر قیاس با تجربه و آزمایش بشود، خب مرتبه پایین‌تریه، چون کاملا محتمل است که این شخص در تقلید خودش خطا کنه، اون مقلدش بر خطا باشه. حتی اگر اون مقلدش بر خطا هم نباشد، فضیلت برای اونه، برای این شخص نیست، چون این به فهم خودش که نرسیده است، این فقط تقلید کرده. در تجربه هم احتمال خطا وجود داره. همیشه در محسوسات ما در معرض تجربه های متفاوت هستیم. علاوه بر اینکه تجربه های حسی به ما تعمیم در اون مدعا رو نمیدهد. شما مثلا اگر رفتید یک آب رو تجربه کردید که در 100 درجه به جوش میاد، این تجربه فقط به شما همین مورد خاص خودش رو میده، اما این که دیگه همیشه همینطوری است، از تجربه به دست نمیاد. پس دامنه تجربه ها محسوسه، علاوه بر اینکه بسیاری از امور اصلا دست تجربه بهش نمیرسد. و اما برهان عقلی، تا اونجایی که توان بشره، نه اینکه عقل نامحدود باشه بتونه همه امور رو فرا بگیرد، ولی تا اونجایی که توان بشر باشد، به شرط اینکه شرایط استدلال از حیث ماده و صورت رعایت شده باشه، احکام ثابت کلی به ما میدهد، یعنی به ما معرفتی میدهد که لایتغیر است. شما اگر به حسب ادراک عقلی شناختید که همواره علتهای یکسان معلولهای یکسان به شما میدن، این مربوط به این زمان نیست، در هر زمانی همینطوریست، در هر مکانی همینطوریست، اصلا مربوط به این عالم هم نیست، اختصاص به این عالم هم ندارد، در هر مرتبه وجود که باشد همینطوریست. پس الان یه حکمی شما با عقل میشناسی که نه اختصاص به زمان دارد، نه اختصاص به مکان دارد، نه اختصاص به عالم طبیعت داره، فراگیره، همه مراتب رو در بر گرفته. یکی دیگه پس از معیارهای فضیلت علم اینه که اون ادعا رو از چه راه اثبات کردی، و این ادعا بر اساس این راه اثبات فراگیری داره، قطعیت داره، ضرورت داره، یا نه امور ظنی و محتمل و قابل خطای، فراگیر نیست، کلیت نداره، قابل تعمیم به همه مراتب نیست. اگر علمی باشد که مدعیاتش رو از راهی اثبات کند که به نحو ضرورت و قطعیت و کلیت و فراگیری باشد، طبعا انسان حکم میکند که این علم اشرف است و افضل است از جایی که ما به نحو ظنی یا تقلیدی یا تجربه های غیر قابل تعمیم ادعاها رو میخوایم اثبات کنیم. معیار سوم از راه اون فایده و نتیجه ایست که به ما میرسد، شرافت غایت. حالا این علم را با هر موضوعی و از هر طریقی که هست فرا گرفتیم، چه ثمره ای دارد، چه نتیجه ای دارد؟ هر چقدر که ثمره علم و غایتی که بهش میرسیم برتر و اشرف باشد، ما حکم میکنیم که اون علم شرافت بیشتری داره، افضله. اینا سه معیاری است که برای فضیلت یک علم شناخته شده است. بیاییم سراغ تطبیق اینها. در فلسفه موضوع شما شناخت واقعیت است. وقتی هم که میگیم شناخت واقعیت و حقیقت، توجه داشته باشید که بر اساس نظر حکما عالم طبیعت و کائنات نسبتش به عوالم برتر که ما در صدد شناخت همون عوالم برتر و هم احکام عمومی مشترک بین همون عوالم برتر و این عالم هستیم، نسبت عالم طبیعت با عوالم برتر وقتی میخواستن مثال بزنن میگن مثل نسبت سنگی است که در مثانه حیوانی باشد. اگر شما در مورد یک حیوانی بخواید تأمل کنی، بخواید بشناسیش، یه سخنی بگی، اصلا هیچ کس حجر مثانه حیوان رو جز و او به حساب نمی آورد. نه اینکه چون این چیزی وجود ندارد، وجود دارد، ولی از فرط حقارت در قیاس با خود حیوان محکوم به حکم اون حیوان نیست. اگر کسی بگه این حیوان یه موجود زنده است، هیچ عاقلی نمیگه نه این که همش زنده نیست، یک سنگی در مثانه‌اش هست، اون زنده نیست. و اگر کسی حرف بزنه به اون میخندن که تو اونقدر ذهنت پست است که از این حیوان منصرف شدی رفتی سراغ سنگ مثانه او. نسبت عالم طبیعت از حیث شرافت و کمال وجودی در قیاس با عوالم تجردی یه چنین نسبتی است. وقتی حکما میگن ما در فلسفه در صدد شناخت واقعیت هستیم، معظم این معرفت و اصل این شناخت مربوط به عوالم غیبی است، چون اوست که برترین عوالم است با درجات خودش تا برسد به شناخت خداوند، که شناخت حق تعالی و صفات الهی هم یه قسمت عمده ای از معارف فلسفی رو در بر گرفته. پس اولا معلوم باشه که مقصود ما از حکمت و فلسفه این نحو شناخت است. البته چون شناختهای کلی هم در امور عامه برامون به دست میاد، قسمتی از احکام عمومی عالم طبیعت رو به تبع میشناسیم، ولی نه برای اینکه این شناخت خودش برای ما موضوعیتی دارد. اگر ما مثلا احکام موجود مادی را میشناسیم، برای که به ما کمک میکند در شناخت مجردات. وقتی شما احکام اختصاصی موجود مادی را شناختید، بعد اینها را از اون مجرد سلب میکنید، میگید که اون مجرد مثلا در زمان قرار نمیگیره، ویژگی موجود زمانی اینه، ویژگی موجود مکانی این است، خب اینها را از مجردات سلب کن. پس در واقع غرض اصلی ما و اون موضوع اصلی ما از اینکه گفتیم شناخت موجودات بر وجه کلی، اصلش برمیگرده به شناخت مجردات و مافوقش تا خداوند، چون اصل عالم و حقیقت عالم و اشرف عوالم همین است. این موضوع ماست، یعنی وجود شناسی وقتی گفته شد این نحو شناخت مد نظره. معیار اول در فضیلت برای علوم این بود که موضوعش اشرف باشد. خب ما در فلسفه از این موضوعات، از این حقایق میخوایم بحث کنیم. حالا این رو مقایسه بکنید با علوم دیگر که میخواد مثلا زمین را بشناسد، بدن انسان را بشناسد، افعال انسان را در مرتبه عالم طبیعت بشناسد و هر چیزی که خلاصه میابید در علوم دیگر بجز کلام و عرفان که اونها هم به نحوی با فلسفه مرتبطه. بعداً در مورد تفاوت این سه علم با هم سخن خواهم گفت. در غیر از این علومی که در مورد شناخت حقایق مافوق عالم طبیعت است، بقیه علوم همه در مورد موجودات عالم طبیعت بحث میکنند. خب هر چقدر که عوالم تجردی تا خداوند شرافت وجودی دارد نسبت به عالم طبیعت، علمی هم که متکفل بحث از اون امور است همین شرافت را دارد و این شرافت به او هم سرایت میکن. معیار دوم در فضیلت علم اینه که راه اثبات مدعیات چه باشد. این دیگه نیاز به توضیح نداره، از همون اول گفته شد که ما در فلسفه به هیچ چیزی جز دلیل عقلی تکیه نمی کنیم و مقدمات و پیشورزهای ما در واقع پیشفرز نیست اصلا، امور بدیهی به ذاته. اون مبادی دیگه اصل موضوعی که ما او رو همینطوری برای شروع علم پذیرفته باشیم و حقانیتش را و صدقش را حواله به یک جای دیگری داده باشیم نیست، بلکه اون مبادی ثلاثی که گفتیم بدیهی به ذاته، ضروریه. پس ما بر هیچ اصل موضوعی که جای دیگری اثبات بخواد بشود یا خارج از بدیهیات باشه تکیه نکردیم. راه اثبات مدعیات هم دلیل عقلی است و اگر غیر این باشه اصلا فلسفه نیست. پس معیار دوم که وساقت و استحکام دلیل است، باز هم بر همین علم صادق است. معیار سوم شرافت غایت و ثمره ایست که بر این علم مترتب می شود. شما در علوم مختلف تأمل می کنید، هر علمی یه نتیجه یا نتایجی دارد. مثلا دانش پزشکی نتیجهش این است که راه های سلامت و صحت و درمان بیماری ها رو برای بدن به ما یاد می ده. قایتش میشه این سلامتی و حفظش. علوم دیگه همینطور. فقه به شما یاد میدهد، فقه مصطلح که به معنای آگاهی به احکام و طرق استنباطش، فقه به شما یاد میدهد که چه اعمالی بر شما لازم انجام بدید، چه چیزایی باید ترک کنید، با تفصیلی که حالا در جای خودش است. این صور علمی که در علوم مختلف کسب می شود، ثمره و غایتش چیزی است که یا مربوط به عالم طبیعت است و یا هم بعضاً نتیجه‌ای در آخرت هم دارد، مثل فقه که هم نظام طبیعی ما رو تدبیر و تمشیت می کند و هم اگر ما بر این اساس عمل کردیم بر اساس وعده شرعی پاداش اخروی هم داریم. اما خود این علم و صور علمی که انسان بهش کسب کرده خودش چه ثمره ای دارد با صرف نظر از اون نتیجه؟ اگر کسی مثلا ملکه علم پزشکی را در یک رشته ای داشته باشد، ثمرش اینه که در اون رشته خاص، اون اندامی که متخصص در اوست، راه سلامت و صحتش رو و حفظش رو از بیماری ها و درمان کسب میکنه. حالا این شخص در آخرت فرض کنیم، همین پزشک در آخرت، این علم براش چه کاربردی و ثمره ای دارد؟ با علم پزشکی میخواد چه بکند؟ مثلا در جهنم یا در بهشت یا در برزخ میخواد بیماری درمان کند؟ اصلا در آخرت موضوعی براش باقی میمونه؟ یعنی بدنی که بیمار بشود و ما در صدد سلامتیش باشیم در آخرت معنا میده؟ موضوعش مربوط به عالم طبیعت است، در آخرت موضوع نداره. اگه موضوع نداره به طریق اولا هیچ ثمره‌ای هم نداره. این که میگیم ثمر ندارد یعنی خود این صور علمی مقصودمه، نه اینکه کسی در دنیا مثلا از طریق پزشکی برای رضای خدا خلق خدا رو کمک کنه، او ثواب داره. اون ثوابی است که مربوط به اعمال دنیویشه که بر اساس حالا این علم انجام داده. اما خود این صورت علمی که در ذهنش ملکه شد، این صورت علمی در آخرت مابعضایی و موضوعی نداره. اگر از این صورت علمی مادامی که در دنیا بود به نحو احسن استفاده کرده بود، ثواب داره براش. این درسته، قطعا همینطور است. اما خود این علم در آخرت فاقد موضوع است، چون موضوعش بدن انسانی بوده از جهت بیماری و سلامتی و در آخرت چون این چیزی نیست اصلا. یک کسی زمین شناس است، یک کسی علم به کشاورزی داره، یک کسی فیزیکدانه، فقیهه، همه این علوم رو اگه در نظر بگیرید، مادامی که این شخص در دنیاست، اگر از این علوم در جهت صحیح و برای رضای خداوند استفاده کرد، ثواب اخروی داره. ولی خود این صورت علمی به خودی خود در آخرت فاقد موضوعه. شما در آخرت دیگه زمینی ندارید که در صدد شناخت او بخواید بر بیاید. جسم فیزیکی طبیعی نداره که بخواید حالا از فیزیک در صدد او بر بیاید. خب بگی حالا این علمو در آخرت پایه قرار بدیم مثلا برای اختراعات. خب در بهش یک وسیله نقلیه اختراع کنیم، رفت و آمد بهشتی راحت تر باشه مثلا. معنا نمیده دیگه. یا اعمالی به اون معنا که ما در دنیا داریم در آخرت معنا نمیدهد، تا فقیه اونجا حکم بدهد که این کارو بکن آقای بهشتی، اون کارو نکن، اینجوری نماز بخون، اونجوری مثلا عبادت کن، واجب و حرامو ترک کن. اصلا موضوع نداره. تمام علومی که در دنیا و در ارتباط با موضوعات دنیوی است، در آخرت فاقد موضوع است. پس خود این علم در آخرت ثمری ندارد، مگر اینکه او در دنیا از این علم استفاده کرده باشه برای کسب ثواب و رضای خداوند. اون یه حرف دیگری است. و اما اگر علمی موضوع شناخت خداوند است، شناخت عوالم غیبی است، شناخت ملائکه و باطن اولیای الهی است، این علم است که در آخرت اون چه که در دنیا براش غیب بود ظاهر می شود. موضوع این علم است که در آخرت ظهور و بروز دارد. چون دقیقا عکس اون علوم دیگه بود. علوم دیگه موضوعش مربوط به عالم طبیعت بود، ثمرش به آخرت می رسید به شرطها و شروطها. اما این علم موضوعش اصلا مربوط به آخرت است و در آخرت ظهور و بروز می کند، نه در دنیا. چون در دنیا ظهور و بروز ندارد، لذا بود و نبودش در حیات بشری و حیوانی هم دخالتی نمی کنه. به حسب ظاهر اولیش همینطور است. لذا اگر کسی معرفت خدا رو هم نداشت، حیات حیوانیش گفتیم مختل نمی شود، چون موضوعش مربوط به دنیا نبود اصلا. این یک فرق عمده و اساسی است که اولا اینو باید توجه داشت که در علمی که در صدد شناخت حقایق اساسی عالم است، با همون توضیحی که در مورد حقایق گفتم که معظم حقایق عوالم مافوق طبیعت است و خصوصا معرفت حق تعالی و صفات الهی، علمی که در این مورد بحث می کند، خود این علم اصل ثمره اش در آخرت ظاهر می شود، چون اصلا موضوعش در آخرت برای انسان ظاهر می شه. در دنیا برای ما این موضوعات در حد مفهومه. شناختی که ما از این حقایق داریم شناخت مفهومیه، ولی معنا نداره که در عمل این رو بخوایم، این موضوع در عمل بیابیم. اما در آخرت هست که اینها ظهور می کند. تفاوت انسانها در آخرت به میزان معرفتی است که از حقایق اخروی داشتن، به میزان علمی است که از حقایق اخروی داشتن. چون ارزش هر علم به میزان واقع نمایی اوست. هر علمی در مورد یک واقعیتی بحث میکنه و میخواد او رو بشناساند. ما علم مثلا غولشناسی داریم، معنا میده بگیم علم غولشناسی، و اصلا این وجود نداره که شما علمشو داشته باشی. ولی علم زمین شناسی داری چون زمین وجود دارد. علم مثلا فیزیک داری چون جسم مادی وجود داره و در سایه شناختش. اما اینا همه در حیطه طبیعت است، راه به آخرت نداره. علمی که پیرامون معرفت حق تعالی و عوالم تجردی غیبی بحث میکند، این علم ظهورش و بروزش و اثری که در نفس انسان داره در دنیا ظاهر نمی شود، چون موضوعش در دنیا نیست، موضوعش در این مرتبه ظهور نداره. بعدن در ذیل مسائل فلسفی در بحثایی که مربوط به شناخت نفس است، این یک مسئله مهمی است که در جای خودش اثبات خواهد شد. که تفاوت نفوس انسانی در دو جنبه است در آخرت. اون چی که باعث تفاوت انسان ها میشه در آخرت، یکی برمیگرده به عمل که در ناحیه تهذیب نفسشون و اعراض از کسرات و توجه به جانب غیب وجود چه مقدار عمل کردن. یه جنبه ای که ریشه اون عملم هست برمیگرده به معرفتش از حقایق عالم. اگر کسی معرفت صحیح به حقایق اساسی عالم مثل خداوند و ملائکه و باطن اولیای الهی نداشته باشد، عمل او او را اونچنان بالا نخواهد برد. نه اینکه بی اثر باشه، بی اثر نیست، اما او تا در نفس خودش، در معرفت خودش به این شناخت حقیقی نرسیده باشد، اعمال او حیطه اثرگذاریش محدوده. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دو شرط داره. اول باید کلم طیب باشد، یعنی مطهر از آلودگی جهل. یک نحوش اینه، بالاخره جهل یه نحوه نقص و پلیدی و ناپاکیست برای نفس انسان. البته این شرط لازم هست ولی کافی نیست، اون عمل صالح هم باید باشه. اما اگه عمل صالح بود ولی معرفت نبود، این بی اثر نیست که هیچ اثر نداشته باشه، ولی اثرش اثر آنچنانی نیست. این که در روایات ما هست کسانی که مثلا ولایت امیرالمومنین ندارن، این معرفت رو ندارن، حالا هر چقدر عمل بکنن این عمل او رو بالا نمیبرد. برای چی؟ چون یه میزان معرفتی باید باشه، یه پایه‌ای باید باشه و او رو نداره. اگرچه گفتم بی اثر هم نیست. باز در روایت هست مثلا حاتم طائی یه بخشنده است، یه معروفه، با این که در جهنم است چون مشرک بوده، ولی به سبب همون صفت خوب عذاب نداره با این که جهنمی است. پس الان او جهنمی هست ولی بدون عذاب است. جهنمی بودنش به خاطر شرکشه که یک مسئله معرفتی است. اما این که سختی به او وارد نمی شود در جهنم، برای که صفت پسندیده از صفات الهی در او هست. در یه روایتی هست فرمود که اگر از شرک سوال شد کمترین شرک چیه، حضرت فرمود اگر کسی دانه خرما رو با ریگ اشتباه بگیرد، این کمترین شرک است. یعنی به یک موضوع محسوس اشاره کردن که کسی حتی در مقام ادراک حسی که دیگه کم ارزش‌ترین مرتبه ادراکه دچار خطا بشه، این در واقع دچار یه نحوه شرک شده است. چرا؟ چون در واقع مثلا اگر اون شیر ریگ بود، او یه مخلوقی از مخلوقات خداست. وقتی تو در شناخت این مخلوق خطا کردی، یعنی در یک نحوه از فاعلیت خداوند و معرفت این فاعلیت به خطا افتادی دیگه. حالا اگر کسی در معرفت خود خداوند به خطا بیفتد، صفات الهی که عین ذات از زائد بر ذات بپندارد، وحدت خداوند که وحدت حق است و وحدت عددی تصور کنه و توحید را معنا کنه که یعنی خدا یکیست، یعنی یه دونه خدا بیشتر نیست، اگه در اینا به خطا بیفته چی میشه؟ در ذیل اون آیه شریفه که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، سوال کردن یعنی چی این کسی که کور باشه در دنیا در آخرت هم کورتر است؟ فرمود یعنی ان الحقایق الموجوده، حقایق موجوده رو نشناسه. برترین و بالاترین نحوه حقایق مجردات تا خداوند هستن، اگرچه عالم طبیعت هم جز همین حقایقه، ولی شرافتی نداره. همون سخنی که از حکما نقل کردم که نسبت این عالم به عوالم مافوق مثل حجر مثانه حیوان است، مضمونش اصل معناش در روایت ما هم هست. این در روایتی که از که فرمود خداوند دنیا رو که آفریده بنزی بال مگسی نزد خدا ارزش نداره، معنیش همینه دیگه. پس غایت و ثمره شناخت حقایق مافوق عالم طبیعت تا خداوند که اصل بروز و ظهورش هم در آخرت است نه در این عالم، به انسان کمالی میدهد که با هیچ کمال علمی دیگر قابل مقایسه نیست. لذا حکما تعبیرشون اینه وقتی که بحث غایت فلسفه مطرح میشه که چه ثمره‌ای دارد، میگن اگر انسان این حقایق را به درستی بشناسد در آخرت به شهود اونها نائل میشود، چون این علم در آخرت الان برای ما حصولیه، الان علم حصولی و مفهومی است، ولی این علم حصولی که در آخرت موضوع ظهور و بروز پیدا میکند مبدل به شهود میشود. پس غایت و ثمره علم به حقایق مافوق عالم طبیعت به شرطی که صحیح باشه نه جهل مرکب، به شرطی که علم واقعی باشه، غایت و ثمره اش رسیدن به خود اون حقایق است، همجواری و شهود اون حقایق است. خب این میشه غایت. البته این که رابطه نفس انسان با علومش چگونه است و چرا این مبدل به شهود میشود خود جز مسائل است، بعداً در علم النفس باید اثبات کنیم. الان فعلا در صدد اثبات این قضیه نیستیم چون مقدماتی میخواد، ولی وقتی شما میایید غایت یک علم رو میگید ادعا میکنید، میگی این علم چون این ثمره ای دارد، خب بر ذمه اون مدعی است که ادعاشو اثبات کنه. ما فعلا در اینجا فقط میخوایم این غایت را به نحو ادعا مطرح کنیم، اثباتش و تبیینش و بیان مقدماتش هم در جای خودش خواهد شد، ولی قرار نیست که اون غایت رو در همون اول علم شما اثبات کنید. هر علمی هم اینطوریست دیگه. شما مثلا وقتی وارد فقه میخواید بشید یا وارد اصول میخواید بشید، برای شما میگن برای چی این فقه رو میخونی، نتیجهش چیه، اون اصول نتیجهش چیه، به چه هدفیه؟ میگه خب هدفش اینه که ما از منابع فقهی احکام استخراج کنیم. معناش اینه که خب همین الان پس نشون بده، همین الان برای من استخراج کن و استنباط کن احکام را. میگه باید مقدمات رو طی کنی، بعد به مقام کاربرد که رسیدی میبینی که ما چگونه استفاده میکنیم. اینجا هم که الان میگیم غایت حکمت و علم به حقایق مافوق طبیعت شهود اخروی این حقایق است، این یک ادعاست، در جای خودش اثبات خواهیم کرد، ولی الان که میخوایم در مورد فضیلت حکمت سخن بگیم خب این ادعامون رو مطرح میکنیم. هر کس مشتاق است که ببینه آیا این ادعا صادق است یا نه، خب باید این مسیر رو طی بکند، این علوم رو پایه به پایه با همه مقدماتش فرا بگیره، بعد ببینه آخرش این ادعایی واقعا صادقه یا نه. پس همینطوری در اول بحث نمیشه باید گفت نه این کاذب هست یا نه، نمیشه قضاوت کرد، فقط باید شنید به عنوان یک اصل، به اصل موضوع، به پیش‌فرض. حکیم ادعاش اینه، اثباتش هم بر ذمه خودش. اگر این سه معیار رو در فضیلت علم دانستیم که فضیلت یک علم یا به فضیلت و شرافت موضوع است یا به وساقت و استحکام دلائل است یا به شرافت غایت، این سه تا در فلسفه جمعه، موضوعش اشرف موضوعات است چون برمیگرده به شناخت خداوند و عوالم غیبی، راه اثبات مدعیات دلیل عقلی است، نتیجه و ثمره هم شهود همون حقیقتی است که در این علم معلوم شده است، شهود اخروی این حقیقت، البته با اون شرایط دیگر که این که نفسش آلوده نباشه، انقمار در این کسرات و جزئیات نداشته باشه، اینها به جای خود محفوظ. اینها نکاتی است که ما رو میرساند به این که اگر خواستیم در مورد فضیلت حکمت قضاوت کنیم با توجه به این نکات به این نتیجه میرسیم که اشرف علوم علم حکمت و فلسفه است. اینجا یه سوال مطرح میشه که خب آیا این غایت که گفته شد از طریق دین مگر به دست نمیاد؟ آیا تنها علمی که متکفل این علوم است فلسفه است؟ شما در کلام هم همین بحثا رو دارید، در عرفان هم دارید، پس اختصاص به حکمت پیدا نمیکنه. و ثانیاً اگر چنین باشد، اکثر مردم که پس از سعادت محرومند دیگه، چون اکثری که اهل عرفان نیستن. و ثالثاً اگر چنین باشد، برای چی پس ادیان نیامدن گفتن برین دنبال فلسفه؟ برای چی دین را آوردن؟ چرا فلسفه نیاوردن؟ خب پس اگر چنین چیزی هست، پیامبر و امام و اولیای الهی که اوصیای پیامبرانن باید میامدن کلاس درس فلسفه میذاشتن دیگه، که خب برید به یه غایت برسید، ما اینجوری میخوایم شما به کمال برسید. این سوالات رو انشاءالله باید بهش بپردازیم و جواب بدیم. الحمدلله رب العالمین.